بسم الله الرحمن الرحیم. یه شخص دیگری به نام الهی میگه او اظهار داشت حکومت ایران خود را از بین برده. میگه شما که دیگه نمیتونین شاه رو که 30 سال نگه دارید، بعد براتون خدمت کرده شاه 30 سال، بعد که حالا فشار آمده از طرف مردم و خمینی بهش بگید خب دیگه بذارید بره، برو دیگه. حالا این طرف خودش جزو مبارزین ضد شاه بوده، به اصطلاح جزو مثلا انقلابیون قبل از انقلاب، ملیگرای سیاسی مبارز، منتقد شاه، منتقد آمریکا. حالا آمده به آمریکا میگه که چرا نوکرتونو که اینقدر با وفا بود، این همه برای شما نوکری کرد، چرا ولش کردید؟ خب شما گناه داره شاه، درسته شاه بده، ولی خب چرا شما نامردی میکنین اینقدر؟ چرا نوکراتون رو وقتی که دیگه نمیارزن، صرف نداره، رها میکنید؟ شما نمیتوانید شخص شاه را 30 سال نگه دارید بعد بگذارید او برود. بعد این کارشناس سیاه میگه این خودش جالبه، خودش زمان شاه ضد شاه بوده، حالا داره یه حرفا رو میزنه. هنوز انقلاب پیروز نشده ها، شاه در رفته، چند ماه گذشته. بعد میگه گویی این تیپ آدما امیدوارند اینها و سایر میان روهای مذهبی و غیر مذهبی که هیچ کدام ضد آمریکایی نیستن، طرفدار آمریکا هستن، با هم متحد بشن. بعد میگه حتی رئیس ستاد ارتش شاه قره‌باغی در خفا تحت حمایت شریعت مداری است. بختیار رو گرفتن تو زندان، مهندس بازرگان خلاصش میکنه، فرارش میده. ائتلاف رو ببین، چپ کمونیست، لیبرال، آخوند، روشنفکر، مذهبی، ضد مذهبی، چپ، راست، به شرطی که همه طرفدار آمریکا باشه، همه اینا رو سر یک سفره می‌نشونن. دشمنان دیروز همه با هم دوست میشن برای که جلوی افراطی‌گری خمینی رو بگیرن. میگه این مسئله به میان روها امید داده است که میشود همشون با هم دیگه کنار بیان. باید بکوشیم که پایگاه اجتماعی خمینی ضعیف بشه، یا گوش کن، یا حداقل رژیم انقلابی جمهوری اسلامی را، خمینی را، به سوی مفاهیم دموکراسی غربی سوق دهیم. حالا هر چه می‌خواهد نامیده شود. میگه اسمش مهم نیست، اسمش اصلا جمهوری اسلامی باشه، ولی بره به سمت مبانی غربی، تعریف غربی از دموکراسی و مردم سالاری، تعریف غربی از حقوق بشر، تعریف غربی از پیشرفت. آقا اینا رو 30 چند سال پیش تو اسناد لانه‌ایه، هیچ کس هم نه میخونه نه تحلیل میکنه نه بحث میکنن که بابا اگه کسی میخواد خطر نفوذ رو بشناسه همینا رو بره درست بخونه، علمی تحلیل کنه، میفهمه همین الان از چه طریقای نفوذ میکنن. نمونه دیگه، لاهیجی گفت، گوش کنید، لاهیجی گفت متاسفانه پشتیبانی توده‌ای مردم هنوز از خمینی قدرتمندترین مرد ایران را میسازد. میگه واقعیت چیه که ما هر چی زر میزنیم خلاصه فایده نداره، قدرت واقعی دست خمینیه، چون مردم او را قبول دارن نه ماها رو. و خمینی تمام گروه های مترقی را بیزار کرده است. میگه حال هممون رو گرفته ای، هی میگه اسلام و مقبر آمریکا و نمیدونم فلان و مستضعفین و صدور انقلاب و... میگه تمام گروه های مترقی را بیزار کرده خمینی، ولی متاسفانه قدرتمندترین مرد ایرانه، چون مردم قبولش دارن. متجاوز از 2 هفته گذشته گفتگوهایی را آغاز کرده ایم که بتوانیم، کارشناس سازمان سیا میگه توی تهران، گفتگوهایی رو میگه در این 2 هفته گذشته شروع کردیم که بتوانیم نیروهای مختلفی رو که ولو مخالف شاهن ولی همشون با خمینی یه جوری خورده حساب دارن، اینا رو دور هم جمع کنیم، در یک گروه جمع کنیم تا بتوانند خمینی را مجبور کنند که در پیشنویس قانون اساسیش تجدید نظر کنه. چون یک قانون اساسی داره میره تصویب بشه تو خبرگان که هم میگه اسلام، ولایت فقیه، مردم سالاری دینی به تعبیر امروز، و هم تو قانون اساسیشون اصلا مسئله مبارزه با استکبار آمریکا رو دارن میارن. این قانون اساسی نباید به این شکل نوشته بشه. خب پس ببینید نفوذ آمریکایی به این شکل بوده که تو اسناد لانه خیلی واضح، با مجاهدین خلق مذاکره میکنن، روشون کار میکنن، با چپی ها، با توده ای ها، با حزب جمهوری خلق مسلمان، با جنبش هاشتگ جوادی، جبهه ملی حسیبی و و و و و نه که اینا همه جاسوس بودن ها، ولی پروژه ای تعریف میکنه که جاسوس و نیمه جاسوس و غیر جاسوس همه با هم توش جا بشن. بعضیا رسما حقوق بگیرن، بعضیا نه فکرشون غرب زده و آمریکایی باشه، ولی که واقعا نه جاسوس باشن هم نه خائن. سیاست امریکا تشکیل جبهه واحد از لیبرال ها و میانه‌روهای راست و چپ با رهبری شخصی که وجهه اسلامی داشته باشه، چه بهتر که مؤمن باشه، روحانی باشه، با توجه به سابقه غیر درخشان نداشته باشه که مردم بهش شک داشته باشن، از بهش بپرسن ببخشید جناب علی زمان شاه کجا بودی؟ کجا بودی؟ چرا یک کلمه علی شاه نگفتی؟ به قول امروزی، تعبیر امروز، تشیع انگلیسی نباشه. میگه کسی نباشه که تا خمینی فردا یک تشریع میزنه ای بترسه، واسط بتونه واسط جلوش بتونه، یک جبهه مشترک میان روها و عقلا و اعتدالیون و غیر افراطیون رو بتونه رهبری کنه. یه همچین جبهه‌ای باید به وجود بیاریم. اینا حرفای صریح آمریکا تو اسناد لانه. آقا من نمیفهمم چطور اینا رو اصلا بایکوت کردن. اینا بس روز داره وضعیت امروز رو داره میگم، الان چه اتفاقاتی داره میفته باز. بعضی آگاهانه، بعضی ناآگاهانه، بعضی به قصد پیشرفت کشور در آمریکایی شدن. نظریه سفارت میگه باید یک ائتلافی درست کنیم که توش مرجع باشه، مجاهدین خلق باشن، گروه چپ مذهبی که علیه شاه و علیه آمریکایی‌ها قبل از انقلاب مبارزه میکرده، جبهه ملی باشد و کی باشه. این ائتلاف میتواند بسیار نیرومند و سهمگین باشد، اما احتیاج به یک رهبری دارد. ما تردید داریم میشه جلوی خمینی غیر آخوند علم کرد؟ میگه نمیشه. بعد میگه تو روحانیون و مؤممین میشه کسی رو پیدا کرد بشه بگیم آقا رهبر این ائتلاف که چپ و راست توشن همه میگن با آمریکا، میشه کسی رو آورد؟ بعد میگه اسم این مرحوم رو میاره، این آقا رو که رساله هم داشت، میگه سفارت تردید دارد که او حاضر باشه از برجش بیاد پایین و تو سنگر بجنگه. نه زمانش اهل جنگ بوده، نه حالا علی خمینی اهل جنگه، محافظه‌کارن. این نمیتونیم رهبری جبهه رو به او بسپاریم، بگردیم یک کسی که بتونه رهبری کنه اینا رو علیه امام، علیه افراطیون بشن. اینا جبهه میانه روی معتدل، اونا بشن افراطی. یک همچی چیزی رو باید سازمان بدیم. میگه اما چون این فردی مزاجن و خلقن برای رهبری این جناح مخالف خمینی، جناح میانه رو، حتی اگر شایسته باشد که نیست، توانشو نداره. روابط گذشتهش با رژیم شاه چون ممکنه افشا بشه، او رو لکه‌دار و زخم پذیر خواهد کرد. نمونه دیگه میگه هر گونه ارتباط ضمنی با دولت آمریکا میتواند با توجه به نفرت مردم از آمریکا به معنای مرگ آن شخص یا گروه سیاسی تلقی شود. میگه این همه داریم سازماندهی میکنیم، مواظب باشین لونره که اینا با ما ارتباط دارن، چون الان مردم ایران یه جوریان هر بفهمن آمریکا با هر کس ارتباط داره دیگه توف میندازن تو صورتش. این دیگه نمیتونیم بعدن ازش استفاده کنیم. یک مورد خطر راجع به تهدید کمونیستا بحث کردیم، ولی تحلیل ما اینه که مردم ایران کمونیست بشو نیستن، اینا مذهبی و مسجدی و هیئتی و اینا هن، مرتجع هن، اینا کمونیست نمیشن. بعد اسم افرادی رو میاره، یزدی، قطبزاده، بنی صدر، نگه اینا کسانی هن که غرب نشینانی بودن که با هواپیمای خمینی آمدن ایران. مردم به خاطر که اینا با خمینی از هواپیما آمدن پایین به اینا اعتماد کردن. یکیشون شد رئیس جمهور بعدها دیگه، یکیش شد نمیدونم رئیس رادیو تلویزیون ایران که تو کودتای آمریکایی دست داشت و اعدام شد، یکیش هم که وزیر خارجه بود. ما راجع به این تیپا هم باید کار کنیم. اینا دور و بر خمینی هستند. خیلی از افراد اطراف خمینی از این تیپ آدما در 10-15 سال گذشته اصلا ایران نبودن. اینا هیچ هزینه‌ای برای مبارزه با شاه هم نپرداختن، همشون تو اروپا و آمریکا زندگی میکردن و فعالیت‌های سیاسی بی‌ضرر و بی‌خطر. ولی مشکل اینا اینه که با واقعیت‌های جامعه ایران در تماس نیستند. آنها احساس میکنن اشخاصی مثل آنها گرچه حامیان رژیم شاه حساب نمی‌شوند، اما انقلابی واقعی هم حساب نمی‌شوند. انقلابیون فعال هم نیستند. باید شروع به درگیر شدن در یک تلاش وسیع کنند. گوش کنید عبارت رو، برای جلوگیری از بی‌اعتدالی های خمینی. میگه اینا رو هم باید بیاریم تو پروژه که خمینی رو بیارن سر خط اعتدال از افراطی گری. فلانی اسم میاره میگه فلانی دو طرفه و دو دوزه بازی میکنه، خوبه بذار باشه، ما باید یه کار کنیم، هم چپیا هم مذهبیا تو پروژه ما باشن. ما مسئله ما کمونیسم نیست، مسئله ما مذهب نیست. شایعاتی مورد بحث قرار گرفته، از جمله اینکه بختیار به وسیله بازرگان مخفی شده است و فراری داده شده. بعد میگه تلکس دادیم از طریق سایر شبکه‌های اطلاعاتیمون داریم پیگیری میکنیم که دقیقاً کجا فراریش دادن و خمینی و افراطیات دنبالشن. بعد اسم مثلا امثال خلخالی و اینا رو میبره که اینا دنبالن که بختیار رو پیدا کنن، ولی بختیار در رفت و یک سال بعد کودتا داشت میکرد با کمک آمریکا و همینه ها. خمینی قرار است چند روز آینده به قم حرکت کند. از شریعت مداری خواسته از قم خارج شود. شریعت مداری امتناع کرده. حالا اونایی که سنشون بیشتره یادشونه دیگه، اینا یک معرکه تو قم را انداختن به اسم دفاع از مرجعیت و فلان، با چوب و چماق می اومدن هر مغازه‌ای که عکس امام بود تو قم میشکستن و فحش و شعار علیه امام میدادن. که یک سال بعد انقلاب نشده، که بعدن معلوم شد لانه پشت قضیه است. راجع به تک تک اشخاص اینا دارن بحث میکنن که من دیگه بخوام اینا همه رو بگم وقت طول میکشه. بخش عرضمو دیگه حالا خود دوستان بعدن مراجعه بکنن. عرضمو ختم میکنم با چند تا عبارت از امام که اینا به کی میگن افراطی. خب بله، با این مبانی آمریکایی واقعا هم امام افراطیه. اولا یه تحلیلی دارن، بعد از اینکه انقلاب جمهوری اسلامی شد و این جریانای نهضت آزادی و اینا هم استعفا دادن رفتن، چون میدونین وقتی لانه جاسوسی فتح شد منس بازرگان استعفا داد، گفت من یه قبول ندارم حمله به سفارت آمریکا رو، نمیتونیم کار کنیم. امامم تا استعفاش آمد پذیرفت، چون قبلا دو سه بار استعفا داده بود قبول نکرده و این دفعه تا آمد امام گفت پذیرفته میشود بود. خب اونجا بعد از این تحلیلای اینا کردن توی همین رسانه‌ها و روزنامه‌هاشون که منتشر شد، یک نمونهش من براتون میخونم که احساس کردن این جریان به اصطلاح میانه رو نتوانسته امام رو مهار کنه، نتونسته امام رو تغییر بده، نتونسته امام رو حذف کنه و جریان افراطی بالاخره پیروز شده تو جمهوری اسلامی. خب بعد از اون مسلمانان بعد از خمینی کل کشور اسلامی بعد از امام دارن به این نتیجه، همه دیگه دارن همین حرفای امام رو میزنن از سال 59 و 60 61 62، چون این مقاله تو دهه اواخر دهه 60 این مقاله نوشته شده، این جزء اسناد نیست. میگه که این برداشت از غرب که یک مجموعه خودپسند مادیگرا سرکوبگر وحشی و فاسده، از این دهان و زبان بنیادگراها شروع شد، افراطی ها شروع شد، ولی امروز در همه جهان اسلام پذیرفته شده و ما شدیم آدم بدای دنیا، در حالی که قبلا آمریکا یک مفهوم روشنفکری و دموکراتیکی داشت و خیلی ها ما رو مترقی می دونستن، ولی الان نه. عرضم رو ختم کنم با قرائت چند عبارت از امام. الان این حرفا رو که الان این عباراتی که از امام می خونم اینا حرفای امامه. خب شما الان فرض کنید نمی دونید اینا حرفای امامه، فرض کنید من نگفتم، همینطوری بی‌طرفانه گوش کنید ببینید وقتی میگن افراطیکی یا افراطیان منظور واقعیشون کیه. امام خطاب به اینا عبارات مختلف امام در مقاطع مختلفه، سال اول انقلاب، قبل انقلاب، سال آخر عمر شریفش، ماهای آخر عمرش، بعضی از اینا از اول تا آخر، از سال 42 تا آخر، از 15 خرداد 42 تا 15 خرداد 68 که از دنیا رفت همین حرفا رو زده و از اینا خیلی تندتر هم هست. من فقط چند نمونهشو بگم. کسانی که میگن افراط و اعتدال، ما دو خط داریم، خط اوغلا میان روها طرفداران رابطه با آمریکا، تنش زدائی با آمریکا، و خط دوم افراطیون تندروها جنگ افروزان نمیدونم تنش سازان، اینا موضعشون رو راجع به این تیپ حرفای امام ما خواهش میکنیم اعلام کنن، بگن این حرفا افراطی هست یا نیست، یا اینا معتدله، تکلیفشون رو با امام روشن کنن، تکلیف با بقیه روشن میشه. مشکل بعضی آقایون شخص امامه، منتها بعضیا به شخص امام علاقه دارن، به حرفاش علاقه ندارن. امام منهای خط امام رو قبول دارن، حتی بعضیشون معتقدن خود امام هم از خط امام رفته بیرون. خطاب میکنه به همه ملت‌های مسلمان، میگه اگر میخواید از قید گرفتاری های اجانب بیرون بیایید، باید متشبث به اسلام بشید و به نام اسلام و به نام خدا همه تون انقلاب کنید. میگه اسلام نمیگذاره اجانب و غرب و آمریکا و شوروی بر مسلمین حکومت کنن. اسلام جلوی زور رو نه در ایران، در کل جهان خواهد گرفت. ما جلوی دیکتاتوری رو همه جا میگیریم. ما او اسلامی رو قبول داریم که جلوی همه دیکتاتوری ها رو در سطح جهان خواهد گرفت، نه اسلامی که دیکتاتوری ها و استعمار رو توجیه میکنه، شاه رو توجیه میکنه، صدام رو تو حوزه نجف توجیه میکنه، شاه رو تو اینجا تو ایران توجیه میکنه، آمریکا رو، اسرائیل رو، غرب رو، همه رو توجیه میکنه. امام صریح، امام نه، یه آقایی گفته، خیلی هم افراطیه، گفته مسئولان جمهوری اسلامی برای همیشه بدانند این انقلاب محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام هست و ما این حرکت رو ادامه میدیم تا وقتی که حضرت حجت ارواح نافداه ظهور کنند. امام میگه ما این انقلاب و مبارزه رو در ایران پیروز شدیم، در کل جهان اسلام و کل جهان مستضعفین در دنیا ما ادامه میدیم علیه استکبار جهانی تا حضرت تشریف بیارن، تعطیل نخواهد شد این مبارزه. میگه مسائل اینجا رو دقت کن، بعضیا همون موقع به امام گفتن آقا ببخشید، خیلی خب ما این شعارهای انقلابی که جناب علی میدید اینا تو تحریما تحریم درست میکنه، اینا مشکلات اقتصادی ممکنه برای ما درست کنه. این حرفی که امام 30 سال پیش 20 و چند سال پیش زده، گوش کن، انگار همین الان دارم میگه. میگه به مسئولین جمهوری اسلامی، مسئولان ما بدانن بعدها و همیشه، مسائل اقتصادی و مادی بله مهمه، وظیفتونه، باید نوکری مردم رو کنید، مشکلاتشون حل کنید، خودتونم باید در سطح متوسط به پایین در سطح مستضعفین زندگی کنید، نه خودتون برید تو خونه های آنچنانی و بالا شهرها و اینا، و باید مشکلات اقتصادی مردم رو حل کنید، وظیفتونه و میتونید حل کنید، بگید ما میتوانیم و اقدام کنید. اما اگه یه وقتی پیش بیاد که بخواید مشکلات اقتصادی رو بهانه کنید که آقا باید با آمریکا بسازیم یا علیه آمریکا علیه استکبار شعار ندیم، امام میگه مسئولان بدانن مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین است. میگه که شبهه، آقا این حرف افراطیه یا نه، یعنی چی ما تو ایران محدود نمیمونیم، میریم تو کل دنیا ابرقدرت‌ها رو هر جا گیر بیاریم تو پوزشون و تو دهنشون میزنیم، این حرف افراطی هست یا نیست؟ همه جناح‌ها تکلیفشون رو با این آقا معلوم کنن، این سید، این آخوند حرفش اینه، این آدم افراطی. میگه من با اطمینان میگویم، نه با شک، من با اطمینان میگویم اسلام ابرقدرت‌ها را به خاک مذلت خواهد نشاند. اسلام موانع بزرگ در داخل جهان اسلام و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف میکند و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. اینا افراطی‌گریه یا نه؟ تکلیفشون رو روشن کن. کل مسئولین جمهوری اسلامی روحانی و غیر روحانی، چپ و راست، گروه‌های مختلف، همشون تکلیفشون روشن کنن، با این جمله‌ها روشن کنن. میگه قدرت این قدرت ملت است و قدرت اسلام است که نمیگذارد آمریکا بیاید بریزد، از آنور شوروی بیاید. امام میگه ترتیب همتون رو میدیم ما، خلاصش اینه. میگه هی میگن حمله نظامی، آی آمدن. امام میگه هیچ غلطی نمیتونید بکنید، خب بیایید. چرا هی میگید میایم میام، چرا نمیایید؟ یه جا میگه خب برای چی نمیایین؟ شما چند ساله میگین آیا آمدیم آیا آمدیم؟ خب بیایید دیگه. میگه شما با هواپیماتون میایید از اون بالا بمباران میکنید، بالاخره میخواید بیاید رو زمین پایین یا تا آخر میخواید اون بالا بچرخید؟ خب بیایید پایین تا این ملت حسابتون رو برسه. میگه ما به ایران حمله نظامی میکنیم، ناوهامون اومدن، کیامون اومدن. ما میگه شما جرئت ندارید به ما حمله کنید؟ مگه این ملت میگذره چتربازاتون رو یکیشو نمیذاریم زنده به زمین برسن؟ اینا حرفای امامه. میگه اگر به ایران حمله کنید جنگ جهانی به راه خواهد افتاد. اینا جمله امامه. میگه اگر به ما حمله کنید یک قطره نفت نمیذاریم از هیچ جا دیگه صادر شه بره به غرب. ما نمیذاریم از اینجا شما وارد یک جنگی بشید سالم برید بیرون. شما جرأت ندارید به ما حمله کنید. اینا افراطی گریست یا نه؟ اینا تنش، ایجاد تنش هست یا نیست؟ آقا ما دیگه خب حالا آمریکا رو بالاخره باش کنار میایم، بره کنار، اینا بالاخره یک جوری ادامه میدیم با هم و اینا. امام میگه نخیر، تا قطع تمام وابستگی ها، وابستگی علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی به تمام ابرقدرت ها غرب و شرق، مبارزات ما علیه مستکبرین ادامه دارد. تمام روابطتون، میگه امام میگه تمام روابطتون باید با آمریکا قطع کنید. عبارتو گوش کن، تا قطع تمام وابستگی ها به تمام ابرقدرت های شرق و غرب، مبارزات آشتی ناپذیر ملت ایران. میگه این آشتی ناپذیره، میگه ما هرگز با آمریکا آشتی نخواهیم کرد. آشتی ناپذیره تا آمریکا این آمریکاست. مگه آدم شه بیاد عذرخواهی کنه، جبران کنه، پولامونو پس بده، از این به بعدم مثل آدم مثل بقیه کشورها باشه، کت خدا بازی در نیاره؟ خب بعد یا قبول کردن آمریکا کت خداست. امام میگه همه میدانیم جهان اسلام در انتظار به ثمر رسیدن کامل انقلاب ماست. دنیای اسلام منتظر انقلاب ماست. این انقلاب ما باید کل جهان اسلام رو آزاد کنه. همین اتفاقی که داشت میافتاد و داره میافته، 4 تا حکومت سقوط کرد. برای که بقیه سقوط نکنن و اسرائیل سقوط نکنه، اومدن همشون اومدن تو میدان جنگ داخلی و تکفیری و اینا رو انداختن. ولی اینا همه داشتن میافتادن، بالاخره هم خواهند افتاد. اینا نمیتونن بمانن. بله جنگ شیعه سنی، جنگ نمیدونم کی، جنگای مذهبی قومی قبیله‌ای رو انداختن، ولی تا کی رو ادامه خواهید داد؟ حرفای امام رو ببین، جهان اسلام منتظر انقلاب ماست که به ثمر برسد. آقا به شما ایران هیچ دخالت در هیچ مسئله نمی کند، این میشه میانه روی. افراد چیه؟ افراد اینه، میگه ما از تمام کشورهای زیر سلطه در تمام جهان حتی غیر مسلمان برای به دست آوردن آزادی و استقلالشان کاملا پشتیبانی میکنیم و به همه آنها صریحا میگوییم حق گرفتنی است، قیام کنید. افراطی این یا نه؟ حق گرفتنی است، دادنی نیست، حق به شما نمیدن، باید بگیرید، قیام کنید و ابرقدرت ها را از صحنه روزگار براندازید. اینا افراط یا اعتداله؟ اینا چیه؟ میگه باید برید ابرقدرت ها رو نابود کنین تو دنیا. ما میگوییم سوال، آقا تا کی مبارزه، تا کی انقلاب، تا کی مرگ بر چی و مرگ بر چی؟ امام میگه تا آخر. این جمله رو بگن افراطیه یا اعتدالی؟ میگه ما میگوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست، مرگ بر هست خلاصه، و تا مبارزه هست ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قله های رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم. همه مسئولین جمهوری اسلامی و رهبران همه جناح‌ها تکلیفشون رو با این جمله ها معلوم کنند. میگه جهانخواران و سرمایه‌داران و وابستگان آنان توقع دارند که ما شکست شدن نونهالان و به چاه افتادن مظلومان را نظاره کنیم و هشدار ندهیم، خفشیم. حالان که این وظیفه اولیه ما و انقلاب اسلامی ماست که در سراسر جهان صلا بزنیم که ای خواب رفتگان، ای غفلت زدگان، بیدار شوید. میگه اصلا ما این وظیفه انقلاب ماست که دنیا رو به هم بریزیم علیه ظالمین. ای بخواب رفتگان، بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در کنار لانه های گرگ منزل گرفته اید. برخیزید که اینجا جای خواب نیست و فریاد بکشیم که سریعا قیام کنید. همه ملت ها علیه همه حکومت ها سریعا قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست. آمریکا و شوروی در کمین نشستند و تا نابودی کامل شما از شما دست بر نخواهند داشت. همه مسئولین و همه جناها تا قبل از انتخابات تکلیفشون رو با این جمله های امام روشن کنن. سوال: آقا شما مشکلتون با آمریکا چیه؟ نمیشه هم آمریکا باشه هم شما امام. خیلی عجیبه واقعا. دیگه از این افراطی تر ما کسی رو ندیدیم در عمرمون. میگه که ما میخوایم کل منافع آمریکا در کل جهان رو نابود کنیم. این حرفای امام. جمله شو گوش کنید، این جمله ها رو دارم میخونم. این کتابایی است که خود مرکز اسناد آثار امام، نشر آثار امام چاپ کرده. من دارم عیناً از رونا میخونم. آمریکای جهانخوار باید بداند که ملت عزیز و خمینی تا نابودی کامل منافع آمریکا او را راحت نخواهند گذاشت. سوال: آقا اگر ما با آمریکا درگیر شیم، شما دارین میگی ما کل منافع آمریکا رو در تمام جهان نابود خواهیم کرد، خب بعد مشکلات اقتصادی، کمبودا، تحریم اینا پیش میاد، چون که همون زمان بود. جواب امام: مسئولین بگن اینا افراط یا اعتدال. امام میگه که آمریکای جهانخوار بداند ملت عزیز و خمینی تا نابودی کامل منافعش او را راحت نخواهند گذاشت و تا قطع هر دو دست آمریکا به مبارزه خدایی خود ادامه خواهند داد. ملت ما کمبودا، تحریم. میگه ملت ما همان گونه که نشان دادند تحمل تمام کمبودها را برای حفظ شرف و آبروی خیش خواهد کرد. ملت مقاوم ما از روز اول مبارزه اش میدانست که با تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌های جهان دست در گریبان است. انقلاب ما فقط علیه شاه نبود، علیه همه شاهان همه عالم بود. ما دنیا رو از چنگ آمریکا و شوروی باید خارج کنیم. اینا حرفای امامه. ملت مقاوم ما از روز اول مبارزه اش میدانست که با تمام قدرت ها و ابرقدرت ها دست به گریبان است و باید بداند که تمام ایادی داخلی و خارجی قدرت ها و ابرقدرت ها خصوصا آمریکای جنایتکار برای شکست دادن ما از تمام امکاناتش استفاده خواهد کرد. بله ما میدونیم اینا با همه قدرت میان برای نابودی ما، ولی ما چه باید بکنیم؟ میگه ولی چاره چیست که کوه مصیبت ها در مقابل حیثیت اسلامی ایرانی ما چون کاهی است. میگه بله ما میدونیم مصیبت هایی خواهیم داشت و داریم. بمب شیمیایی بعدن زدن، آمدن مستقیم به نفع کمک صدام، تحریما رو ده برابر کردن. امام میگه بله ما میدونیم، ولی کوه مصیبت ها اگر یک طرف باشه، حیثیت اسلامی ایرانی ما باشه، کوه مصیبت ها میشه کاه. ما تحمل میکنیم. مردم باید خود را آماده این درگیری حسینی تا پیروزی کامل کنند. دقت کنید جمله هاشو. میگه مرگ سرخ به مراتب بهتر از زندگی سیاه است و ما امروز به انتظار شهادت نشستیم تا فردا فرزندانمان در مقابل کفر جهانی با سرفرازی بایستند و بار مسئولیت استقلال واقعی را در تمام ابعادش به دوش کشند و با افتخار پیام رهایی مستضعفین جهان را سردهند. خب اینا بگن این حرفا رو قبول دارن یا قبول ندارن؟ همه بگن، بگن اینا افراطی این حرفا یا اعتدالیه؟ اینا تاریخ مصرفش گذشته یا مبنای جمهوری اسلامی هست؟ سوال، تا کی مبارزه؟ با چقدر ظرفیت؟ میگه باید با قدرت پیش برویم، با قدرت با همه کسانی که به ما میخواهند تجاوز کنند، تعدی کنند مبارزه کنیم. زندگی آبرومند نداشتن و زندگی زیر بار بودن هزار مرتبه از این که انسان بمیرد، مردن بر او شرف دارد. امروز جهان، عبارت دیگه، امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است. به امام میگن، حرفاشون اینه مضمونش، آقا نمیترسی خب خودت اقلا این حرفا رو میزنی؟ من بعضی از رهبران انقلاب مبارزین کشورهای دیگر دیدم، مسلمان و غیر مسلمان، اینا میگفتن ما حرفای امام رو که اونجا تو کشورهای خودمون میخوندیم، موقع خوندن میترسیدیم، ما از خوندنش میترسیدیم. این چجوری میگه این حرفا رو؟ تو دانشگاه توکیو ژاپن رسما بحث همین بمباران هسته‌ای هیروشیما شده بود. من گفتم چرا شما میگید برای قربانیان بمب اتم در هیروشیما و ژاپن هی اظهار تأسف و اینا میکنید، چرا نمیگید کی بمب رو زده، بمب اتم کی زده، چرا اسم آمریکا رو نمیارین؟ هی به هم نگاه کردن استادا، رئیسای دانشگاه توکیو اینا و فلان، و دیدم جواب نمیدن. بعد دوباره سوال کردم، گفتم نمیشه حالا یه وقت که میگین قربانی شدن بگین کی قربانی کرد، او کنندش هم بگید، اسمشو بیارید. یه آدم از همین دانشگاهیاشون، ببین چجوری تربیتشون کردن، برگشت گفت بله درسته فاجعه بدی بود، ولی حتما آمریکا لازم بوده این کارو بکنه. بعد من بهش گفتم که این حرف تو از خود بمب اتم خطرناک‌تره، اینکه مغز تو رو اینجوری ساختن از خود بمب اتم خطرناک‌تره. داره میگه حق داشتن پدر مادرای شما رو بسوزونن زنده زنده. بعد اومدم بیرون، رئیس دانشگاه و دپارتمانشون و چند نفر اینا اومدن، یکی اومد کنار گفت آقا ما هممون فهمیدیم چی میگی، ولی ملت ما مثل ملت شما نیست، میترسیم اینجا، ما حکومت ما مثل رهبران ما مثل رهبر شما رهبران شما نیستن، شما ما اصلا نمیدونیم شماها برای چی نمیترسین، ما نمیتونیم مثل شما حرف بزنیم، ما مثل شما نیستیم. حالا یه عبارت امام رو ببین، چرا مثل ما نیستن؟ میگه امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام نابه، مسلمانان جهان باید با هم متحد بشن در یک تشکیلات بزرگ اسلامی. هدف چیه؟ رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ رو از بین خواهیم برد. خب خطر مرگ و کشته شدن هست. امام جواب میده، میگه امروز خمینی آغوش و سینه خود را برای تیرهای بلا و حوادث سخت در برابر همه توپها و موشکهای دشمنان باز کرده است. میگه من سینه‌مو آماده کردم، با توپ و تانک منو بزنید، ولی من افراطی‌ام، منو بزنید. و امروز خمینی همچون همه عاشقان شهادت برای شهادت روز شماری میکند. این افراطی هست یا نیست؟ بگن. میگه صریحا اعلام میکنم، آخرای عمرشه، تا من هستم از اصول نشرقی و نغربی عدول نخواهم کرد، تا من هستم دست ایادی آمریکا و شوروی را در تمام زمینه‌ها کوتاه میکنم و اطمینان کامل دارم که همه مردم در اصول همچون گذشته پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی هستند. به این تیپای میانه رو و غیر افراطی به اصطلاح آمریکا پرستان، عاشقان آمریکا و غرب، امام میگه شما متوقعید ما در مقابل آمریکا و اسرائیل و دیگر ابرقدرت‌ها که میخواهند منطقه را ببلعند بی تفاوت باشیم؟ نه، ما با هیچ یک از ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها سر سازش نداریم، نه تحت سلطه آمریکا میرویم و نه زیر بار شوروی. ما مسلمانیم و میخواهیم زندگی کنیم، زندگی فقیرانه داشته باشیم ولی آزاد و مستقل باشیم. ما و شما و هر مسلمانی مکلف است در مقابل اینها بایستد و سازش نکند. آقا مبارز مرگ بر آمریکا گفتن، جلوی اسرائیل و غرب و شرق و این رژیم‌های فاسد دیکتاتور کثیف منطقه ایستادن، اینا هزینه داره، ممکنه با تحریم، گشنگی، شهادت، هنوز داری شهید میدی، داره هنوز شهید میاد. میگه آقا این بهای، تا کی ما بهای این شعارا رو بپردازیم؟ آقا اینا مال 20 چند سال پیشه، همین الان دارن دوباره همین حرفا رو میزنن. جواب امام، همه مسئولین و همه جناح‌ها بگن این جمله عبارت امامو که الان میخونم افراطی است یا اعتدالی است. میگه هیچ کس نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دنیای دون امروز و پایه‌ریزی فرهنگی جدید بر مبنای اسلام در جهان و برخورد قاطع اسلامی با آمریکا و شوروی فشار و سختی و شهادت و گرسنگی به دنبال دارد. مردم ما این راه را خود انتخاب کردند. مردم میدونستن همون وقتی که گفتن مرگ بر شاه، میبندنت به مسلسل، هزاران نفر کشته شدن، ولی بازم گفتن. فهمیدن بگن مرگ بر آمریکا تحریم بشن، بازم گفتن. امام میگه مردم تکلیفشون روشنه، بقیه خواص تکلیف خودشون رو روشن کنن. مردم ما این راه را انتخاب کردند و بهای آن را خواهند پرداخت و به این امر هم افتخار میکنن. این مردم شناسی امامه. این روشن است که گوش کنین، یعنی شما که میدونین، اونا که باید گوش کنن گوش کنن. میگه این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب بی شهادت میسر نیست. این خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی. امام این حرفا رو به مردم خیلی نمیگه، میدونه مردم خودشون اهل کارا هستن، اهل تو صحنه هستن. به مسئولین خیلی جالبه این میگه. امام میگه که من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی میخواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند. عبارت امامو گوش کن. من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی میخواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند، کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیسم نکشند، که ما هنوز در قدم‌های اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقیم. این آخرای عمرش میگه، میگه ما هنوز قدم‌های اول، تازه اول عشقه، مبارزه جهانی تازه شروع شده. مسئولین، باز خطاب به مسئولین، میگه مسئولین در یک سخنرانی دیگه، متن دیگه، مسئولین باید در دفاع از اسلام محکمتر از همیشه با تمام توان در مقابل تجاوز نظامی، سیاسی و فرهنگی جهانخواران بایستند، چرا که امروز دنیای استکبار، خصوصا غرب، خطر رشد اسلام ناب را علیه منافع نامشروع خودش درک کرده. حالا یک عبارت خطرناکتر، یک جمله افراطی‌تر. سوال، آقا احتمال نمیدید ما شکست بخوریم توی مبارزه؟ کشته بشیم، از بین بریم هممون؟ بیان بمب اتم بزنن؟ امام میگه اینایی که میگن آقا مبارزه تا کی، مرگ برای اینا تا کی، بس دیگه، جواب اینا رو میده. میگه مگر بیش از این است که ما ظاهرا از جهانخواران شکست بخوریم و نابود شویم؟ تهش اینه، ما رو داری از شهادت میترسونی؟ مگر بیش از این است که ما را در دنیا به خشونت و تهجر معرفی میکنند؟ که میکنند، از همون زمان گفتن ارتجاع، خشونت، تروریسم. مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و منازل عزت اسلام و مسلمین را پایکوب میکنند؟ ما را از چی میترسونین؟ مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب در سراسر جهان بر چوبه های دار میروند؟ مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در سراسر جهان به اسارت گرفته می شوند؟ بگذار دنیای پست مادیت با ما چنین کند، ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل کنیم. من از این عبارات خیلی داره امام، من 7-10 تاشو برای شما گفتم و یک دو تا دیگه هم میگم که روشن بشه اینا حرفایی نبوده که اتفاقی تحت تأثیر شرایط خاص، احساسات، اینا از دهان امام خارج شده یا از قلمش صادر شده. اینا را از سال 42 اینجوری حرف زده تا آخر عمرش تو وصیت نامش، از این تندتر حرف زده. میگه قیام کنید، رژیم ها رو سرنگون کنید، اتحاد جماهیر اسلامی در دنیا را بندازیم. تو وصیت نامش اینا رو میگه. این عبارت رو گوش کن، ما نبرد، امام میگه حتی زمان جنگ با صدام، ما جنگ با صدام نبود اصلا، جنگ فقط سر سرزمین و نمیدونم خرمشهر و اروند و فلان نبود. امام میگه جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمیشناسد. یعنی ما وارد یک انقلاب جهانی میشیم. بگن دوستان، دوستان بگن، بگن اینا افراطیه. یا یک عبارت هم اینجا داره، میگه که ممکن است بعضی ها که این چیزها را ندیدند، اهل مبارزه نیستند، به خدا اعتماد ندارند، میگه ممکن است بعضی ها که این چیزها را ندیدند با خود بگویند خب با قدرت ها باید ساخت، ولی باید بدانند که سازش امروز نابودی تا آخر است، دفن اسلام است تا آخر دنیا. امام میگه اگر با آمریکا سازش و همکاری کنید اسلام رو دفن کردید برای همیشه. میگه مردم باید محکم بایستند، از اسلام و کشور دفاع کنند، از توطئه ها به خود هراس راه ندهند، که اگر کمی عقب بنشینند باید دست از اسلام بکشیم و تکلیف ما برخلاف این است. مسئله را جای دیگه، آقا نمیشه با قدرت های بزرگ طرف شد، اینا کت خدای عالمن، کت خدا از خدایم بالاتره. امام میگه آقا کت خدا گور پدر همه این کت خداها، وقتی به خدا ایمان داشته باشی تمام این کت خداها رو پایین میکشین. این خطاب همه مسئولین نظرشون راجع به این صحبت امام، فرمایش امام روشن کنن، موضعشون رو بیان کنن، بگن این حرفا افراطیه یا نه. میگه مسئله اینا که میخواهم اکیدن به شما تذکر دهم این است که این معنا که نمی شود با قدرت های بزرگ طرف شد را از گوش هایتان بیرون کنید. شما بخواهید می توانید، زیرا پشتیبان شما خداست. این زمزمه هایی را که ابر قدرت ها به وسیله ایادیشان کرده اند که تا متکی به یکی از دو قدرت نشوید نمی توانید به زندگی خود ادامه دهید، 100% غلط است. روی پای خودتان بایستید، محکم و استوار با خدا باشید و سعی کنید قبل از هر پیشرفت، پیشرفت های مادی، در انسانیت پیشرفت کنید. میگه از همه پیشرفت ها مهمتر پیشرفت در انسانیته. در این صورت خداوند ما را یاری خواهد کرد تا بتوانیم استقلال، آزادی و اسلاممان را حفظ کنیم. میگن آقا ممکنه بیان کل ایران بمباران کنن، با خاک یکسان کنن. امام جواب میده ملت شریف ایران، توجه داشته باشید که کاری که شما مردان و زنان انجام داده اید آنقدر گرانبها و پرقیمت است که اگر صدها بار ایران با خاک یکسان شود. دیگه من واقعا کم کم میترسم بخونم این عبارت داره. ملت شریف ایران توجه داشته باشند کاری که شما مردان و زنان انجام دادید اونقدر پرقیمت و گرانبهاست که اگر صدها بار ایران با خاک یکسان شود و دوباره با فکر و تلاش فرزندان عزیز شما ساخته شود، نه تنها ضرری نکرده اید که سود زیستن در کنار اولیاء الله را برده اید و در جهان ابدی شده اید و دنیا بر شما رشک خواهد برد و خوشا به حالتان. میگه آقا بالاتر از اینکه 100 بار بیان بمب اتم بزنید ایران رو با خاک یکسان کنید، دوباره بچه های ما این دفعه با شرف و مستقل کشور رو بسازن، باز ما بردیم. و بعد میگه که نترسید اینا جلوی دینتون میستن. میگه هر کس جلوی دین ما بایسته ما جلوی دنیاش خواهیم ایستاد. من به تمام دنیا با قاطعیت اعلام میکنم که اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، ما در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد. و عرضم رو خط کنم با یه عبارت که ما دو تا امام حسین داریم، دو تا مراسم عاشورا. یک امام حسینی که بعضیا میگن مجلس میگیریم عزاداری، در واقع این مثل مجلس ختم امام حسین انگار که میگیرن، مثل که با یک میت روبرویان، منتها مظلوم بوده، مجلس ختم براش میگیرن. بعدم میگن که خب امام حسین شهید شد برای اینکه گناهان ما بخشیده بشود، همون حرفی که مسیحی ها راجع به حضرت عیسی میزنن که خدا آمد زمین بعد به صلیب رفت تا دیگه ما کلا بخشیده بشیم، دیگه همه گناهامون پاک، هر گناهی قبل از این و بعد از این کردیم و خواهیم کرد همش بخشیده میشه. یک روزه بخون برای امام حسین عشق بریز و دیگه نه ایثار، نه انفاق، نه تقوا، نه جهاد، نه شهادت، نه مبارزه با مال مردم خوری، نه امانتداری، اینا هیچ کدوم لازم نیست. یک عزاداری قلابی برای امام حسین چون تو ماه محرم هستیم که بله شهادت امام حسین کفاره گناهان ماست و ایشون آمد فدای گناهان ما شد، همون حرفی که مسیحا برای حضرت عیسی میگن. البته شفاعت ابا عبدالله امر قطعی است و بزرگترین آرزوی ما اینه که مشمول شفاعت ابا عبدالله قرار بگیریم. اما این چیزی که اینا میگن یه چیز دیگه است. اینا میگن عزاداری به جای همه وظایف شرعی، و هم نوع عزاداری رو خودشون تعیین میکنن، ولی وقتی لازم باشه به وظیفه عمل کنن، فداکاری کنن، نیستن. عزاداری حسینی اون عزاداریه که نتیجهش کسانی بیان بیرون از تو مجالس عزاداری که آماده باشن در راه امام حسین امروز کشته بشن، امروز خودشون رو تو عاشورا ببینن. او عزاداری که تش سور و بساط و ایناست به عنوان این که خب وظیفمون انجام دادیم تموم شده بریم گناهامون رو دوباره از اول شروع کنیم، امام حسین ببخشه بقیه شواز، این امام حسین نیست، این عزاداری امام حسین نیست. اینا مشمول شفاعت امام حسین نیستن. کسانی مشمول شفاعت امام حسین میشن که حسینی عمل کنند. ملاک اصحاب امام حسینن. من عرضم رو ختم کنم با تعبیری که جناب نافع ابن هلال آورد. امامی تعابیر دیدید از امام، این همون منطق عاشوراست، منطق امام حسینه. اصحاب امام حسین چجوری عمل کردن؟ نیمه شب عاشورا امام از خیمه آمدن بیرون، تپه های اطراف رو بررسی کنن ببینن که اینا از یک از پشت حمله نکنن به خیمه ها و اینا، تاکتیک و سازماندهی. نافع میگه من دیدم امام تنهایی از خیمه آمد بیرون، گفتم خب خطرناکه، دشمن محاصره کرده، یه وقت تیر نزنن امام رو نکشن. آمد بیرون آرام آرام جوری که امام حسین هم حواسشون پرت نشه، با فاصله پشت سر امام حسین آمد که محافظت کنه. امام حسین برگشتن فرمودن شما چرا از خیمه شما بیرون آمدی؟ فهمیدن آمد، گفتن چرا از خیمه بیرون آمدی؟ گفت یا ابن رسول الله، آخه این وقت شب توی کمچی وضعیتی شما از خیمه آمدید بیرون، من ترسیدم، اینا حیوانن، وحشی هن، اینا مردانگی ندارن که. امام حسین فرمودن من آمدم از خیمه بیرون که این تپه ها و بلندی ها و این منطقه رو بررسی کنم برای آخرین بار که تا چند ساعت دیگه نبرد شروع میشه، قتل عام شروع میشه. و دست نافع رو گرفتن، فرمودن که به خدا سوگند تا چند ساعت دیگه وعده تخلف ناپذیر خداوند محقق خواهد شد و همه ما اینجا کشته خواهیم شد. بعد رو کردن به نافع، فرمودن نافع هوا تاریکه، هنوز جای فرصت برای رفتن هست، بیا و برو، بیا و برو، نمیخوای تو این شب تاریک از بین این دو کوه بگذری و خودتو نجات بدی؟ فردا قطعه قطعه خواهی شد، تکه تکه خواهیم شد. نافع اشک تو چشماش جمع شد، گفت من جوابی به شما نمیتونم بدم با زبان. خودشو انداخت رو پای امام حسین، شروع کرد پای امام حسین رو بوسیدن، گفت که چرا با من این حرفو میزنید؟ چرا به من میگید برو؟ ان سيفي بالف وفرسي بمثله فوالله الذي من بك علي لا افارقك حتى يكلع عن فري وجاري. به خدا قسم این شمشیرم و این اسبم هر کدوم 1000 درهم، اینا رو فقط آوردم امروز فردا مستهلکشون کنم، میخوام یه کاری کنم نه از این اسب و نه از شمشیر و نه از صاحب اینها تا فردا غروب اثری نمانه. شما چطور به من میگی که بیا و برو؟ من به اون کسانی که حرفای امام رو میگن و میگن اینا افراطیه، افراطیگریست، به اونا عرض میکنم که یک بار دیگه تاریخ سید الشهدا و تاریخ کربلا رو بخونید. بعضی از شماها خداتون به ماها وقتی بچه بودیم یاد میدادید حرفا رو 30 سال پیش، بعضی از اینا رو ما از خود شماها شنیدیم. یه بار دیگه برگردید، چرا حرفایی که خودتون گفتید و به بقیه آموختید فراموش میکنید؟ چرا حرفای امام رو بدون ذکر اسم امام میگید اینا افراطی گریست؟ باید یه مقدار شجاعتم داشت که اگر واقعا نظرتون برگشته صریح بگید، بگید ما واقعا قبول داشتیم قبول نداریم. اما ما از دوستان، از همه جریانها و جناها، همه اشخاص، همه شخصیتها، همه مسئولین توقع داریم، عرضم خط میکنم با این جمله، توقع داریم خیلی شفاف موضعشون رو راجع به این صحبتهای امام در مورد آمریکا، در مورد جهان اسلام خیلی شفاف اعلام کنن، بگن این اف جمله ها دروغ مال امام نیست، ما به دروغ به امام نسبت دادیم، یا مال امامه ولی تاریخ مصرفش گذشته، یا نه امام افراطی بوده و ما اون موقع حواسمون نبوده که با یه آدم افراطی داریم کار میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.